أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث معراج رسید به این بخش که خداوند تبارک و تعالی فرمود لیس لمحبتی علتون ولا غایتون ولا نهایه. محبت من غایت و نهایت نداره. غایت که نداره یعنی چی؟ یعنی من برای رسیدن به قصد خاصی محبت نمی کنم، همونطور که علت نداشت غایتم نداره، همونطور که ایجاد کننده ی انگیزه نداره برای رسیدن به چیزی هم نیست. نهایتم که نداره یعنی انتها نداره، پایان پذیر نیست، حددار نیست محبت خداوند تبارک و تعالی به بندگانش. تمومی نداره، نه از نظر کمیت، نه از نظر زمان و نه از نظر کیفیت. یعنی در هیچ یک از ابعاد محبت خداوند تبارک و تعالی محدود نیست، حد نداره. خب حالا برای اینکه انسان به این محبت نائل بشه دو راه رو پیشنهاد کرد خداوند. یکی این که عرض کردیم حدیث قرب فرائض هست که انسان با واجبات الهی، انجام واجبات الهی تقرب پیدا بکنه به حق تعالی. اعمل الفرائض کن اتقى الناس، واجبات رو عمل کن که از با تقواترین انسان ها باشی. همین، اگه چیزی واجبه انسان رعایتش بکنه و چیزی حرامه پرهیز بکن ازش. این حد اقل هاست. اگر واجبات رو انسان انجام نده ممکنه مثل کفار مورد رحمت رحمانیه خداوند باشه، ولی مزه آرامش رو نه در دنیا خواهد دید و نه در آخرت. خداوند به کفار رحمت داره، حاجاتشون رو برآورده میکنه، تأمین اقتصادیشون میکنه، اما اینها نه در دنیا آرامش دارند و نه در آخرت. مرز بین کفر و ایمان هم واجبات. لذا اگه کسی نماز نخونه کافره. ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلاة، فاصله نیست بین کفر و ایمان مگر ترک نماز. همین که انسان نماز رو ترک بکنه کافر محسوب میشه، وارد مرز کفر شده. روزه رو ترک بکنه همینطور، حج رو ترک بکنه که واجب است همینطور. برای همین داریم اگر کسی حج میتونه بره و نره، با یهود به عنوان یهودی یا نصرانی محشور میشه، مسلمان محشور نمیشه روز قیامت، اصلا مسلمان نمیمیره. کسی میتونسته حج بره و نرفت. پس مرز واجبات مرزه، اینو در نظر بگیریم. خب حالا یه عده واجبات رو انجام میدن، محبت ویژه خداوند تبارک و تعالی نصیب اینها میشه و این محبتی که نصیب کسانی میشه که واجبات رو رعایت میکنن محبت خاص هست، ویژه است، رحمت رحیمی است و نه در دنیا غایت و نهایت داره و نه در آخرت. از این بالاتر گروه دوم هستن که اینها یه محبت ویژه خودشون با خدا دارن، یعنی با خدا رفیق هستند، دوست هستند، ارتباطات حد واجب بسندشون نیست. شما در محبت ها نگاه کنید، در محبت ها اگر دو نفر همدیگر رو دوست دارن، چند نفر همدیگر رو دوست دارن، بدون حساب کتاب وقتاشون رو در اختیار همدیگه میذارن، اصلا میخوان بدون حساب کتاب با هم باشن، هر چقدر بتونن زمان بیشتری میگذارن که با هم باشن. محبت اگر آمد امکان نداره طلب ارتباط نباشه. بیاد، انسان از طرف مقابل خوشش میاد، از این که با طرف مقابل باشه لذت میبره. محبت اگر آمد، ویژگی اگر آمد، انس اگر آمد، دوست داشتن اگر آمد، همینطور استش. لذا خود خداوند تبارک و تعالی به عنوان یک سؤال اساسی این نکته رو مطرح کرده است که کدام حبیب هست که از ملاقات و خلوت با محبوبش بدش بیاد. و این در شاکله انسان، در مرام انسان، در روح انسان، در شخصیت و عمل انسان ظهور پیدا میکنه. اینقدر طبیعیه، مثل میگه آقا کدوم تشنه است که از آب بدش بیاد، کدوم گرسنه است که از غذا بدش بیاد. مثل از تمام روح شخص، اعمال شخص، رفتار شخص، منشش، نوع برنامه ریزیهاش این نمود داره و مشخص هستش که اگر محبت آمد، علاقه به خلوت، علاقه به ارتباط، علاقه به گفتگو هست. این که از نماز فرار میکنه انسان، از دعا، از تعقیبات نماز، از اذان، از اقامه، از زیارت فراری هست، رغبت نداره، برای این استش که محبت نیست. محبت نیست یعنی چی نیست؟ یعنی معرفت نیست. معرفتی نیست، شناختی نیست، محبتی هم ایجاد نشده. برای این انسان یه عمر ممکنه خدا فرار بکنه، یه عمر حال خدا رو نداشته باشه، یا یه عمر حتی نماز هم بخونه اما بی رغبت باشه، بی شوق باشه. خونده برای که جهنم نره، خونده برای که حداقل واجب مسلمونی اینه، خونده که اگه نخونه نجس میشه، اگه نخونه کافره. والا وقتی که برگرده به سابقش نگاه بکنه میبینه که دو رکعت نماز با شوق و علاقه روی محبت ازش سر نزده. با محبت، با شادی، با دلتنگی که انسان داره، شوقی که انسان به ملاقات پدرش، مادرش، فرزندش، همسرش، دوستش داره، نگاه میکنه میبینه تمام عمرش دو رکعت نماز اینجوری برای خدا نخونده. لذا خداوند تبارک و تعالی یه سؤال بدیهی، شفاف، همم تو وجود خودشون اینو پیدا میکنن، انقدر راحته. میفرماید که کدام حبیب هست که از خلوت با محبوبش بدش بیاد. این سؤالو کرده، گذشته داغش رو پیشونی ما که ما با این سؤال خودمونو بشناسیم، ببینیم که نسبت به یاد حق تعالی، ذکر حق تعالی، خلوت با حق، انس با حق، زیارت معصومین، ارتباط با معصومین، رفت آمد با معصومین، با ملائکت الله، با اولیاء خدا، با شهدا به چه شکل هستیم. چه ارتباطی داریم؟ میزان اشتیاق ما، دلتنگی ما، ذوق ما، شوق ما به خداوند تبارک و تعالی چگونه است؟ و این مبناست، یه مبنای فوق العاده مهم هست. لذا در یک روایت دیگری که اونم خیلی تعیین کننده است، میفهمد کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. دروغ میگه، این خیلی صریح ها، ولی اصلا بدون حساب، بدون ملاحظه، بدون تعارف، خداوند تبارک و تعالی فهمد که دروغ میگه هر کس که فکر میکنه که منو دوست داره، وقتی که شب میرسه میخوابه، نام انی یعنی از من میخوابه. شرافت بخش انسانی، قضای بخش انسانی به میزان ارتباطش با حق تعالی است. حالا خوب دقت کنید، این اصل که من میگم این اصل خیلی مهمه. ببینید ما از اون جهت که بدن داریم یه جمادیم، و از اون جهت که رشد میکنه، دقت کنید، خواهش میکنم، رشد، تغذیه، تولید مثل، قدرت، زیبایی، چی شد؟ رشد، تغذیه، تولید مثل، قدرت، زیبایی و لطافت. اگر اینا رو داره، یه گیاه بدن ما، یه ما گیاه هستیم. اگر ازدواج داریم، تشکیل خانواده میدیم، تعهد و مسئولیت های خانوادگی پیدا میکنیم، کار میکنیم برای رفاه خانوادمون، تلاش میکنیم، علایق خانوادگی داریم، عواطف خانوادگی داریم، تفریح داریم، مسکن گزینی داریم، زندگی اجتماعی داریم، خدمت میکنیم به مردم، خدمت میکنیم به هم نوعامون، خدمت میکنیم به غیر هم نوعامون، دفاع میکنیم از خودمون، حریممون، ناموسمون، از خانوادهمون، از هم نوعمون، از کشورمون، از غیر هم نوعمون، از اون جهت که زندگی اجتماعی داریم، در اجتماع حضور داریم، جامعه مدنی تشکیل میدیم، از اون جهت که در زندگی اجتماعی سلسله مراتب زندگی اجتماعی رو طی میکنیم، مثلا کارگری میشیم سرکارگر، میریم بالاتر میشیم کارفرما، کارخونه دار، کارمندی میشید مدیر کل، بعد میشید معاون وزیر، بعد میشی وزیر، بعد میشی رئیس جمهور، میشی نماینده مجلس. به مقام انسان میرسه، به شهرت و محبوبیت میرسه، تا همه اینها کمالات حیوانی است. خدمت کردن، دوست داشتن مردم، محبت کردن به مردم، دفاع کردن از حریمشون، کارهای خیر، اصلا کارهای خیریه که انسان انجام میده، فعالیت‌های خیریه، اینا کمالات چی هست؟ که در حیوانات هم هست. اگر در انسان نباشه، انسان از حیوان پستره، ولی اگر باشه، قیمت انسان، کمالش، این کمال اینجوریست، خیلی هم ثواب داره، بزرگ هم هست، ثواب هم داره، کماله، اما در حد حیوانات ارزیابی میشه. از اون جهت انسان فعالیت‌های عقلانی داره، کار علمی میکنه، انواع مهندسی ها، انواع پزشکی ها، فعالیت علمی میکنه، قوانین حاکم بر جهان رو کشف میکنه، در رشته های مختلف، تشکیل دانش، توسعه علم، توسعه به اصطلاح اطلاعات و معلومات بشری کمک میکنه به دانش بشری، به پیشرفت دانش بشری، تخصص ها. این هم یک کمال فرشته‌ای است، کمال عقلانی است، بازم کمال انسانی نیست. فرشته ها هم مدرک کلیات هستند، فرمول ها و قوانین عالم رو میشناسن، و اساسا فرشته ها هستن که این قوانین رو دارن اجرا میکنند و با همین قوانین دارن دنیا رو اداره میکنند از طرف خدا. انسان فقط یک جا معنا پیدا میکنه، اینو خوب دقت بکنید، کمال انسان، شرافت انسان فقط یک جا هست که ما اینجا تعریف انسان رو داریم. اون چیه؟ اون فعالیت های فوق عقلانی انسان هست، یا فوق تجرد بهش میگن اصطلاحاً، فعالیت فوق عقل یا فوق تجرد. در فعالیت فوق عقلانی و فوق تجرد هست که انسان عاشق بی نهایت و عاشق خداوند میشه. محبت بی نهایت، عشق بی نهایت، عشق به حق تعالی در وجود انسان راه پیدا میکنه. در واقع انسان به میزانی که محبت خدا در دلشی به انسانه، در غیر این صورت یا فرشته است یا چی؟ حیوانه یا گیاهه یا سنگه یا پایین‌تر از سنگ، پایین‌تر از سنگ هم داره. عشق به حق تعالی، محبت به حق تعالی تازه باطن انسان رو انسان میکنه. انسان باطنن چقدر انسانه، چقدر از باطن انسانی بهرمند هست؟ به میزانی که عاشق حق تعالی است، عشق به حق تعالی داره. خب ما موقع مردن قلبمون رو امتحان میگیرن، یعنی آزمایش میزان قلب انسانه. توی این قلب هر چقدر عشق خداست تو حقیقت انسانی داری، هر چقدر عشق به حق تعالی نیست حقیقت نداره. ممکنه به خاطر عملکردهایی که داری ثواب بد بدن، خداوند به کفار هم ثواب میده، یه کافر یه کار خیر بکنه خدا بهش ثواب میده، هر کس کار خوب انجام بده خدا بهش اجر میده، یا گناهاشو میامرزه یا عذابشو کم میکنه یا بهش درجات بهشتی میده. اما انسانیت، شرافت یه انسان به میزان علاقه هست که به خداوند داره، عشقی هست، معرفتی هستش که به حق تعالی داره. در درجه اول معرفت، عشق، و این دوتا چی میاره خود به خود؟ بله، ارتباط میاره، انس میاره، رفت آمد میاره با خداوند تبارک و تعالی. لذا عشق زور زدنی نیست، حتی یاد گرفتنی هم نیست. شما الان مثلا آدم هایی میشناسید خیلی مزاجشون هم سرده، اصلا خیلی به جنس مخالف کاری ندارن، زن به مرد، مرد به زن، اما یه دفعه تقریب توقی میخوره، دلش باز میشه، عاشق میشه. وقتی عاشق شد، عشق بازی کردن، مهرورزی کردن، ارتباط، نوع حرف، نوع پیام، وقت گذاری آموختنی نیست. اون عشق خودش همه چیو تعیین میکنه، مغازله ها و این همه، شما ترانه هایی که سروده شده تو عشقای زمینی، اینا یه کسی نشسته زور بزنه ترانه درست کنه. عشق که اومد ترانه خودش میاد، اصلا زبان شاعری طبع آدم باز میشه شعر میگه. غزلیات عرفانی مثل حافظ، مثل مولانا، مثل سعدی، مثل سایر بزرگان دیگه، جوششی است از اون حس عاشقانه. وقتی عشق میاد طبع شعرم میاد. لذا نبی اکرم میفرماید که اشرف و امتی، اشراف امت من کیا هستن؟ اصحاب اللیل. اصحاب اللیل یعنی چی؟ اصحاب جمع دیگه، یعنی میگه مصاحبت، مصاحبه، صحبه یعنی چی؟ به همسر میگن چی؟ صاحبه، صاحب، همسر. اصحاب اللیل یعنی این اهل شبه، شبو نمیکشه، شب زنده داره، اهل شبه. یه موقع است به تفکره، یه موقع است به عبادت، یه موقع است به معرفت، یه موقع است به ذکر، یه موقع است به قرائت قرآن. شب رو داره، اصحاب اللیل یعنی از شب استفاده میکنن، شب رو خرابش نمیکنن. شما طبیعت گراها رو نگاه بکنید، طبیعت گراها کدومشون شبشون رو خراب میکنن؟ پارتی های شبانه و نمیدونم، شما توی غرب که برید، در کشورهایی که اصلا خبری از هوای فطری نیست، هوای انسانی وجود نداره، تمام هواش هوای طبیعیه، هوای حیوانی هست، میبینید که اصلا شبو خراب نمیکنن، شبو استفاده میکنن. من در ژنو که بودم یه جلسه‌ای داشتیم با شیعیان اونجا، مال کشورهای مختلف بودن، هندیا بودن، افغانیا بودن، پاکستانیا بودن، ایرانیا بودن، عراقیا بودن، سوئیسیان بودن، همه بودن، آلمانیا بودن، کسایی که شیعه بودن اومده بودن اونجا. شبا که ما شروع می‌کردیم، خب یه بعض رو فطری داشتیم، مغرب شروع می‌کردیم، بعد که جلسه شروع می‌شد همین مثل جلسه مثل شما می‌شستیم صحبت، مذاکره، بحث علمی. باور بفرمایید شما به ما نمی‌دادن اینا، یعنی یه موقع مثلا الان اینجا الان من و شما نشستیم، عالی‌ترین حرفام که زده بشه از 60 دقیقه بگذره ها، همه یواش یواش صداشون در میاد، این پا اون پا میشن، شاید هم چند تا یادداشت بدن که آقا وقت تمومه، میخوام شام بخوریم. هیچ شبی نشد که شام به ما بدن، هیچ شبی هم نشد کسی بفهمه شام ندادن. باور میفرمایید هیچ کس نمیفهمید شام ندادن، نه من گوینده میفهمیدم شام ندادن. یه موقعی مثلا بود که 2 صبح 3 صبح بود تازه میفهمیدم ای با من شام نخوردن، اونا هم اصلا متوجه نبودن که شام نیست، میشستن به صحبت، بحث علمی، اصلا کسی گرسنه‌اش نمیشد. به معرفت، به بحث علمی، بحث معنوی. اونجا ساعت 6 غروب مثل ایران نیست که بهشت باشه، که ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشور دنیا شما باید 6 مغازه رو ببندی، حق نداری سر کار باشی. 6 غروب باید همه پلیس میاد، 6:02 باشه پلیس میرسه. هشت مغازه باز. من دلم میخواد فروش کنم تا 1:30 شب مثل اینجا آزاد باشه، برق مصرف بکنم، برق چجور شدن ثروتمندترین مرفه ترین کشور. میگه آقا تو میدونی این پولشو میدم، پولشو میدم نداریم. سر ساعت 6 باید همه مغازه های شهر تعطیل باشه، همه باید ببندن بتوناتو. اگه اینجا دولت همچین کاری بکنه خب ما ثروتمند میشیم واقعا، نه میتونیم صادرات بکنیم برق، میتونیم اصلا مصرف دیگه هیچ، خیلی مصرف میاد پایین. ولی کازینوها، فاحشه‌خونه ها، قمارخونه ها تا صبح باز، اشکالی هم نداره. اونجا که کاسبی اشکال داره، این کارا اشکال نداره. میگه ما عشق و حالمون نمیتونیم اصلا، هیچ مثلا تو منطق اون فلسفه غرب این نیست که یه انسان لذتشو تعطیل کنه برای یه دلیل، می دلیلی وجود نداره که لذت تعطیل شه، کار اقتصادی میگه تعطیل تعطیل. اما این آواز بود تا صبح. من 2-3 صبح که میمدم بیرون، تاریک شبا تو خیابون تاریک، ولی بعضی جاها که روشن بود معلوم بود یا مشروب فروشی بود چیزای اینجوری. انقدرم از این دختر پسرهای طبیعت گرا اونجا می اومدن، می رفتن اونجا. خب اصلا شبو خراب نمی کنن. لذا خدا میگه چی؟ میگه دروغ میگه هر که فکر میکنه دوستم داره شب می دیگه می خوابه. قم اللیل الا قلیلا، کم بخواب، شبو بایست، کم بخواب. من یه مثال بزنم. دیدید بعضی از آقایون که از خانوماشون خوششون نمیاد، از خانواده بیزارن، اصلا تو خانواده آرامش ندارن، لذت نمیبرن. این اگه نگاه کرده باشی، اونایی که فطرت گرا نیستن، طبیعت گرا هستن، با رفیق بازی و این جلسه و اون جلسه و شب و نصف شب و اینا میرن عیاشی های طبیعی خوش. فطرت گراها خوباشون چیکار میکنن؟ اونا که دل خوشی از همسراشون و بچه‌هاشون ندارن، مسجد و هیئت و حسینیه و بسیج، و چون بسیج هم عیاش خونه فطریه دیگه، تا صبح بازه، همه چی دارن. باور میکنی موقع ما تو جبهه به بچه‌ها میگفتیم که مثلا به ندرت هم پیش میاد اینجوری، تو طبیعت گرا فطرت گرا کسی نداریم که از همسرش بدش بیاد، مگر اینکه واقعا آدم نباشه. ما اصلا تو الان یه سال منطقی مرخصی نمیگیری بری؟ عجب اخلاصی این داره. گفت نه بابا اون یه دیو اونجا هست، من اصلا خوشم نمیاد ببینمش، ترجیح میدم نبینم این رو. خدا شکر یه جبهه هم هست، هم میام خدمتی میکنیم، هم که از شهر اون راحتیم. ما با عجب اخلاصی داره این، مثلا شب وقت بی وقت، جمعه غروب، شب نصف شب، نمیدونم تعطیلات، همش سر کار و همش فعالیت و همش مسجد و همش بسیج و همش هیئت. و آقا اگه محبت باشه، دلخوشی باشه، اونم یه وظیفه است، یه وظیفه واجب الهی هم هست. سباید یه وقتی هم برای خانواده خودش بذاره و از حضور کنار اونا لذت بره، باشون باشه، صفا کنه، وقت بذاره، بره بیاد. عبادت هم هست و واجبه، واجبه، واجبه الهی هم هست. و اساسا اگه اون واجب انجام نشه، کسی تو اون واجب کوتاهی بکنه، واجبای دیگه‌ش هم انجام بده، به درد نمیخوره، نورانیت جذب نمیکنه. کوتاهی تو حق اونا بکنه، نورانیت جذب نمیکنه. این قطعیه ها، یعنی این مسلم و قطعی است. اگه یک کسی بخواد نورانیت از فعالیت های اجتماعی جذب کنه، باید حد اقل های خانواده رو رعایت بکنه، بچه‌هاش، همسرش، اصلا خدمتون که والدینش، ارهامش، تا بعد موفق شه. این که بگه از همه کم بازده، بگه من برای اسلام و مسلمین باید کار بکنم، تلاش بکنم، چیکار بکنم، چیکار بکنم، حرف مفته، مثلا بیهوده است. آدمایی که اینجوری بودن تو منطقه، بعد از جنگ هم اینا عاقبت به خیر نشدن، من قشنگ میشناسم. اونایی که اینجور آدمایی بودن، بعد از جنگ هم انحرافات زیادی پیدا کردن. حتی فرمانده هایی رو من میشناسم که بچه‌ها میگفتن برای چی میرید خونتون؟ شما بچه لوسی، بچه سوسولید، زنگ نزنید. تلگراف میمونه، بچه سوسولا تلگراف زدن و نامه نوشتن به خانواده اینا، باید همه عشقتون خدا باشه، چنین باشه، اصلا یاد نکنین حرفای بی ربط. همون فرمانده ها خیلی سخت هم میگرفتن، بقیه بعد از جنگ از گذشته خودشون پشیمون شدن. معلومه چقدر ریزش داریم ما. تعادل. آقا اسم رحمان، اسم رحیم حرف میزنه. اگه رحمان هست، اگه رحیم هست، ظهوراتش هم هست. دروغ چه نمیتونیم بگیم سر خودم که کلا نمیتونیم بذاریم چه؟ آدم خشن، آدم بی عاطفه به خدا هم نزدیک نیست. حتی هی خوش ببنده به خدا فایده ای هم نداره. آدمی که نمیتونه بچه‌ش رو بغل کنه، بچه‌ش رو ببوسه، نوازش بکنه، حرفای قشنگ بزنه، همه حرفاش تنده، تشره، تیزه، نیش داره، این از رحمت خدا دوره. حالا هی بیاد خوش ببنده به این طرف. نه اینکه اگه ببنده به این طرف کاری بکنه ثوابی نمیبره، ثوابش میبره، ولی تقرب حاصل نمیشه. عمل است. این عمل است. شما یه عمله که اومده 6 ماه کار کرده، روز 10000 تومان گرفته ازش، هیچ لزومی نداره باش رابطه عاشقانه و دوستانه برقرار کنی، باش عاطفی باش برقرار کنی. میگم 6 ماه کار کردی، 180 روز، اینم روز 10000 تومان تموم شد. عمله بوده، کارشو کرده، اما تقرب نمیاره، اصلا تقرب نمیاره. خدا میگه دروغ میگه یه کسی فکر میکنه منو دوست داره. زعمه، زعمه یعنی گمان میکنه، خیال میکنه. چون بعضیا بعد 50 سال خیال، بعد از 100 سال خیال میفهمن که اصلا خدا رو دوست نداشتن، خیال میکردن دوست دارن. اینا تو مراتب عرفان هست. اولی مرحله تو مراحل عرفان خیاله، خیال و وهمه. آدم همه چیزاش خیالی است، وهمیش، خواب دیدنهای خیالی، تقربای خیالی، امام زمانهای خیالی، نمیدونم بهشتای خیالی، رفاقتای خیالی، تا برسه مراتب قطعی کار داره، تا از شک و تردید در بیاد. لذا اگه دقت کرده باشید، اولین مرحله، کمترین مرحله چیه؟ از مرحله خیال که بگذاریم و وهم، رفاقت‌های خیالی، عبادت‌های خیالی، تقرب‌های خیالی، عملیات‌های خیالی، از اینا که بگذاریم، اولین مرتبه توی یقین چیه؟ علم الیقینه. علم الیقین یعنی پایین ترین مرحله است که دیگه شکا، تردیدا، تزلزلها، استرابها، بریدنها از بین میره، شست راسخ میشه، میشه علم الیقین. تو جبهه، تو بسیج، تو هیئت، تو کار برای امام زمان، یه کسی که تردید برش میداره، شک برش میداره، میبره، این هنوز به مرحله خیاله، یعنی با خیال و ظن خودش داره با امام زمان ارتباط برقرار کنه، در همون حد هم ثوابش میبره، اما اصلا به مرحله حقیقت نمیرسه. حقیقت زمانیه که انسان تثبیت شده است، یعنی تحت هیچ شرایطی شک، تردید، تزلزل اتفاق نمیفته. لذا قرآن مؤمن رو چجوری تعریف میکنه؟ انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله ثم لم یرتابوا. اصلا شک نمیگفتن، تازه که شک نکرد افتاد به یقین، اینو بهش میگن علم الیقین. این مرتبه پایینه ولی مرتبه خوب مثبتی، یعنی از خیال دیگه در اومده، شخص از استراب، از تردید در اومده، تثبیت شده تو کارش، تو عشقش، تو محبتش تثبیت شده. دو نفر هستن که نامزد میکنن، عقدن، دوره نامزدیشونه هستن، ارتباط هم دارن با هم، خیلی حرفای دوست داشتنی عاشقانه هم میزنن، اما تثبیت شده نیست. تا اینکه انسان برسه به این یقین که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود، کار میبره که برسه به یه جایی که بگه خدایا من به حضرت عباس دوست دارم، من به حضرت عباس دوست دارم. و الا خیلی ادعاها که مثلا بی تو هرگز و بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، بسیاری از افراد، اکثر قریب به اتفاق افراد، تو مرحله خیالن، خدا هم با همون خیالشون با راه میاد باشون. رفته بود از این کارتای برای دختر رو میفرستن دوست دخترشون، گفته بود که از این کاغذ ها دارید، پوسترا که روش نوشته بی تو هرگز؟ گفته بود بله. گروه 16 تا ما بده، یعنی میخواست به 16 نفر بنویسه چی؟ بی تو هرگز. خب این بی تو هرگز چیه؟ بی تو هرگز ظنیه، خیالیه، یعنی گمان میکنه. این گمانم خوبه، بذار مثال بزنم براتون. حتی اینا تو بحث اردو اشاره، مقدمه اردو و اردو اینا رو باید بحث بکنیم چون خیلی مهمه اینجا، چون میخوام حدیث میگم خیلی سنگینه، سربالایش گفتم هفته قبل، شیبش خیلی بالاست، نمیشه این شیب رو رفت به راحتی، هی باید زیرسازی بکنیم تا بتونیم از این شیب بریم بالا. خداوند میگه آقا شما نماز که میخوای بخونی، اگه شک کردی، سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، به دلت مراجعه کن، ببین به کدوم سمته، به سه رکعت بیشتر مایله یا به چهار رکعت. اگه به چهار رکعت مایله قبوله، منم چهار رکعت قبول دارم، اگه به سه رکعت، یه رکعت دیگه بخون. سکه سوشار اینجوریه دیگه. خب حالا باطنن چیه؟ تو باطن حقیقتن من الان میگم فکر میکنم چهار رکعته، آقا من چهار رکعت میکنم، ممکنم چی بوده؟ سه رکعته. اینو بهش میگم ظن و خیالی که خداوند به عنوان 100% از تو میپذیره. خدا میگه بقیهش رو خودم هزینه میکنم، حالا اگه سه رکعت هم بود من کاری ندارم. تو دلت چیه؟ دلت چهار رکعت و چهار رکعت حساب میکنم پا. قربون خدا برم، عجب خدایی. تو میگی چهار رکعته؟ باشه، چون نمیخوای که من لج بکنی نماز و مخصوصا سه رکعته بخونی. الان هم شک کردی، زود برو تو خیالت ببین ذهنت میرسه احتمال کدومشو بیشتر میدی. یا من الان شک کردم ولی فکر میکنم رکعت چهارم باشم، میام اون چهار رکعت قبوله. اینو بهش میگن چی؟ مرحله درست هست و نیست، ثواب داره یا نداره، خدا هم دیگه عقاب نمیکنه ها، قبولم کرده ازت، ولی واقعا سه رکعت بوده یا چهار رکعت؟ یعنی اگه به طرف بعد از نماز بگم دست بذار رو قرآن، بگو که به این قرآن دست بذار رو قرآن، بگو به حضرت عباس، بگو به حضرت عباس چهار رکعته نمیتونه قسم بخوره، ولی خدا هم قبول میکنه ازش. عبادت های بسیاری از ماها اینجوریست. محبت های ما به امام زمان، محبت های ما به امام زمان، کار کردن های ما به امام زمان، استخدام ما برای امام زمان، وقف شدن برای امام زمان، عشق ورزی به خداوند، عشق ورزی به معصومین، خدمت کردن به معصومین، کار کردن، تلاش کردن، اکثر قریب به اتفاق آدم ها خیالی و وهمی هستن. یعنی میگه سینه میزنه مثلا نوشته روی قلبم به خط کربلایی همه هستی من حسینه، می و مستی من حسینه. این دروغا خوبه. گفتم یکی از کارهای قشنگی که مدعا میکنن این هستی که کلی شعر دروغ میخونن، مردم هم شعرها رو میخونن. از دروغ شروع بشه خوبه. بعضی اینقدر قصاوت دارن جیگر این حرفا رو ندارن، یعنی تا آخر عمر یه سینه هم نمیزنن، یه هیئت هم نمیرن، یه گریه هم نمیکنن، یه اشک هم نمیریزن. اینا خیلی بدبختن. آقا دروغگوهاشون قیامت سلطنت میکنن. دروغگوهاشون توی خاندان اینجوری ها، وای به حالی که اگر آدم راست بگه. اگه یکی از مرحله زن در بیاد، از مرحله زن و خیال در بیاد، وقتی چهره به چهره آقای امام زمان وای میسه، من دوستت دارم، درسته، من سربازتم، درسته، فدات شم، درسته، وقف تو هم درسته، مال تو هم، آقا تایید میکنه. الله اکبر. اگه آقا یا خدا امضا بزنه زیر نامه. خب حالا خدا دوست داری دوست نداری؟ آینه میذاره میگه این تو این آینه نگاه کن خودتو، توی این آینه اگه خودتو نگاه کردی راست میگی، اگر نه نه. گفت تو چقدر زشتی. گفت نه من خیلی هم خوشگلم، بیمارستان عوض شدم. دعوا کرد زشتی و زیبایی که نمیدونم، برو جلو آینه وایسی معلوم میشه، برو جلو آینه معلوم میشه این زیباست یا زشت. میگه برو جلو آینه وایسی نگاه کن، توی آینه نگاه کن، معلومه تو زن و گمانی هستی یا دروغگو هستی یا راست میگی. اینا که خودشون رو خواب میبینن شبا، میگه من خودم خواب دیدم، دیدم عجب حیوله وحشتناکیم، سگم، خوکم، پشمالوام، تنگ دارم، دندونام دراز شده، شاخ در آوردم. میگه قشنگ میبینه خودش. یه وقت تو آینه نشونت میدن، تو خواب خودتو نشون میدن، میبینی نه نصف آدمه، نصف شیوانه. آدم هستی، شاخم داری، آدم هستی، پشمالوام شدی، آدم هستی، چنگم داری. این وسطه. بهش میگن آدمی یا نه؟ میگه والله یه چیزایش هست آدمی ماره. انشالله خدا اون بقیهش هم برطرف میکنه. قشنگ تو خواب نشونش میدن. یه موقع وای میشه جلو آینه میگه نه الحمدلله الان دارن نشونت میدم اینو که نه یه آدم خوبیه، نورانیه، مشکلی نداره، سمشی سالمه. خدا میگه که این آیه 24 سوره توبه رو گذاشته، میگه تو این نگاه کن. اگر باباهاتون ان کان آباؤکم و ابناؤکم پسراتون بچهاتون و اخوانکم داداشاتون و همسراتون چهار تا و اموالتون، بابا، ابنا، اخوان، همسر، اموالتون و اموالکم تخصومها، تجارتتون، تجارت، شغلتون، تجارت، تخشان کنون و مساکنون تر زمانه ها، هشتا بود دیگه ها، عشیرت کن فک و فامیلاتون. اگه از سه نفر این گذاشته، این سه نفرش هم به همین شکله، خدا بزرگه، وسطی رسول خدا، سومی جهاد در راه خدا، اگه از این سه تا محبوب ترن آدم نیستید. فترب بسو حتی یعطی الله به امره، منتظر عذاب خدا باشید. یه تا آدم نیستی. والله لا يهدي القوم الفاسقين، خدا فاسق رو هدایت نمیکنه، تو فاسقی. فسق یعنی خروج از شکل طبیعی. یعنی تو شکل انسانی نداری، وقتی خدا رسولش و جهاد از اون هشتا برای تو محبوب تر نیستن. ادعا عشق میشه آدم بکنه، تو زن و گمان آدم ادعا میتونه بکنه. قشنگ یه آینه گذاشته، شما میتونی ببینی خودتو. دیگه تعارف هم نداره. برم به یه عارف بگم، به یه ولی خدا بگم منو چه شکلی میبینی، خدا میگه نمیخواد بری. یه آینه گذاشتم تو خودت تو این نگاه کن، لازم نیست بری به یه ولی خدا بگی من حیوان میبینی، من اونم چی میبینی. این موقعی خدا رحمت کنه زوال جنگ یکی از رفقا رو، رفتیم خدمت یکی از اولیای خدا، اونم به رحمت خدا رفت، خیلی اصرار میکرد. من چی نمیگفت بنده خدا اهل زمین، خیلی اصرار میکرد اینها. مو نپرس بلکن بیا بریم و نه آدید این در بیارم از این خلاصه بیدم چه خلاصه. همه ما خونه اومدیم بیرون، این وایساد اونجا که من میپرسن کتم زشتی اصلا مزاحم ولی خدا نشد، بیا بریم وایساد پر رو. دو دقیقه از خونه اومد بیرون خیلی لب و لوچش آویزون، گفتم چی شد؟ کوکو بیا اولاقی تو خب بازم خوب آدم بدون اولاقه، مثلا خوک نیست، مثلا سگ نیست، نجس نیست، اولاقم خوبه، آدم برسونه خودشو خوبه، آدم بدون اولاقه میرسونه. من اوائل جوانیمون تازه ازدواج کرده بوده، بیاد که از اولیاء خدا خدمتشون میرسیدیم، تو دلم بود یه جوری مثلا اینم اونقا جوونیه دیگه، نادونی و خامی، گفتم مثلا به من بگه این من چجوری میبینه منو. خب سالها من خدمت این ولی خدا بودم، بعد بهم گفتش که تو خواب بهم گفت، گفت این سوراخ نگاه کن، زحمت کشیدم این سوراخ رو من کندم، اون تای سوراخ نگاه کن، اون خودتی، نگاه کن هر صورتی دیدی اون تویی، اگه ثابت بود همونی، اگه من تغییر پیدا کرد این شدی. نگاه کردم یه سگ سیاهه، سگ نجس العین حیوان هار سیاه. خدا رحمت و مرحوم آمیز علی آقای شیرازی استاد مرحوم مطهری میگه من سفید دیدم خودمو، حالا خیلی خوب بوده سفید بوده، مالمش اصلا سیاه دیدیم، بعد دیدم نه رفت الحمدلله رفت، یه چهره خوبی اومد. استاد من گفت من زحمت کشیدم تا این اینجوری شده، تا تو از اون در اومدی به این شدی، از اون توحش، از اون هاری در اومدی. استاد ما بفهمون اولی مرحله در سیر و سلوک این است که انسان هاری خودشو بگیره، هاری خودشو بگیره، در رندگی خودشو بگیره، تو همه جا، تو همه صحنه ها بگیره. ما ده ها سال داریم زحمت بگشیم، هنوزم وحشی هستیم، هنوزم در رنده ایم. خیالی خوبه، بالاخره همه از خیال شروع میکنن، چون میخواد بیاد به این سمت. ببینید کجا میگه؟ تو نماز میگه، نماز مؤمن منده خدا، مسلمان نماز داره میخونه، میگه با این خیال من قبول میکنم. دیگه چی؟ میگه خدای من شک دارم روزه هام چقدر قضا دارم، میگه که نمیخواد یقین کنی چقدرشو مطمئنی، میگه من بین 3 سال و 5 سال شک دارم، میگه 3 سال قبول داری؟ خودت میگه آره، میگه 3 سال درست، ولی خدا وکیلی 3 سال یا 5 ساله نمیدونی. زنه خدا به عنوان علم قبول میکنه از ما، به عنوان علم میپذیره از ما، درست همون 3 سال بوده. ما هم به امام حسین میگیم دوستت داریم، فدات بشیم، میمیریم برات، به امام زمان داریم میگیم، به خدا میگیم، ابراز علاقه میکنیم، اللهم اجعل لي من جندك، اللهم اجعل لي من حزبك، اللهم اجعل لي من اوليائك، هی حرفا رو میزنیم. اگه تو امتحان نشده ها، اگه کسیش امتحان نگرفتن، میپذیرنش همینجوری، میپذیرنش، قبولم هست. اگرم قبل از امتحان بمیرم قبولش میکنن، قبل از امتحان مرد، این خیال زده بوده، فکر میکرده خدا رو دوست داره، الانم که محشور شده، یعنی توی قبر سرش رو بلند میکنه، با همون خیال است. خدا میگه دست بهش نزنید، منده ما همین دو تا شب بهید میره، خیال میکرده ما رو دوست داره، ما هم قبولش داریم، خیال خوبه، بیا برو. هیئتی هایی که سالها هیئت داری کردن، سالهای سال هی تو این هیئت ها گفتن امام حسین فدا شیم، دوستت داریم، میمیریم برات، خدا رحمتشون کنه، همشون مردن رفتن. آقا یه دفعه زد خورد به انقلاب اسلامی، وای حالا باید امتحان پس میدادن، انقلاب اسلامی رد کردن، خورد به جنگ تحمیلی، حالا باید امتحان میدادن. یا لیتنی کنتم اکم فافوز فوزا عظیما، باور میکنید خیلی ها موندن تهران همه زیاداشون رو برقرار میکردن، یه روز هم جبهه نرفتن، زیاداشون هم میخوندن ها. ولی اگر مداح سخنران میخواست حرف سیاسی بزنه میگفتن نزنید، به ما چه آمریکا چیکار میکنه. حال روزر نگه، از علی اصغر بخون، علی اکبر بخون، رقیه بخون. اینقدر احمق، واقعا نادون. حالا بگذن از مغرضاشون و مریضاشون، اونم سر جای خودش. آن 8 سال دفاع مقدس اومده امتحان میگیرن مثلا. دفاع مقدس تموم شد، جنگ شروع شد، الان جنگ فرهنگی شروع شده. چی کاره ای تو جنگ فرهنگی؟ سربازی، سرداری، عملی، مزد میخوای؟ از دست زن و بچت بیزاری فرا کردی اومدی توی جبهه فرهنگی داری کار میکنی؟ با کسی مشکل داری؟ مقام میخوای، شهرت میخوای، ریاست میخوای، محبوبیت میخوای؟ منت وادارت کرده معلوم نیست، تو زن و گمانه. ولی امتحانا گرفته میشه 100% و انسان معلوم میشه زن یا یقین داره، علمه. شما نگاه کنید، یارای امام، اونا که خودشون آویزون کردن به امام، بستن به امام، خب مون 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 مون، همه میگونه ما معتقد به ولایت فقیه هستیم، درسته؟ امام رفت، ولی فقیه موند، ولایت، مقام ولایت، ولایت فقیه موند، ولی فقیه هم قانونی و شرعی سر جای خودش. فهمیدن نه، اینا با امام حال میکردن، با ولایت و قبول نداشتن، اصلا از اول هم مشکل داشتن. لو رفت دیگه، قضیه لو رفت، که آقا ما ولایت مشکل اصلا نداره. خودشون بعضیشون اعتراف کردن که ما اصلا زبان امام با ولایت فقیه مشکل داشتیم، امام رو قبول داشتیم، ولایت فقیه قبول نداریم اصلا. یه دم هی از امام زدن، گفتن امام فلان، اهداف امام، خط امام، راه امام. خب الان نگاه کنید این دفعه همه و اکثر اونایی که این حرفا رو می‌زدن ببینید الان دارن چی میگن، چیکار میکنن، کاملا شفافه. آقا اصلا توی محبت دروغ نمیشه گفت، تو محبت نمیشه دروغ گفت. علی علیه السلام فهمو چی؟ فهمو اگه میخوای بدونی یه نفر دوستت داره چیکار کن؟ گفت دل خودتو ببین، اگه دوستش داری دوستت داره. سل القلوب عن المودات فانها شواهد لا تقبل الرشا. دلاتون در مورد عشقها و مودتها سوال کنید، چون دلها شاهدایی هستن که رشوه قبول نمی کنن. یعنی آدم سر زن خودش، سر خیال خودش رو میتونه کلا بذاره، سر عقل خودش هم میتونه کلا بذاره. رب عقلن، حدیث داره میگه چه بسیار عقلی که مقامش امارته ولی تحت بدبختی، تحت وهم اسیره. عقل تحت وهمه. الان عقل چی میگه؟ عقل امیر چی میگه؟ عقل امیر میگه که مرده کاری نداره، وهم عقل رو اسیر میکنه. وقتی میره تو قبرستون میگه الان مرده پامشو دنبالم میذاره، الان تو این قبر صدا در میاد، الان نمیدونم این اسکلت منو میخوره، من استخون میترسه، مرده میترسه. عقل اما اسیر وهمه، تمام وجوده میلرزه، عقلش کار نمیکنه تو تاریکی، تو تنهایی کار نمیکنه. عقل کار میفته. میفهمد چه بسیار عقلهای امیری که تحت هوای نفس اسیرن، یعنی اصلا کار نمیکنه. خب میشه اینجوری باشه، اما یه چیز هست که تو اصلا نمیتونی تو مرحله بهش دروغ بگی. اون کجاست؟ یه قوه بالاتر از عقل هست، دله. اصلا نمیتونی تو رشوه قبول نمیکنه. عقلو میشه بهش رشوه داد، یه جوری توجیهش کرد، سرشو کلا گذاشت. عقلو میشه خرید اما دلو نمیشه. دل رشوه قبول نمیکنه. این بهش بگی دوستت ندارم، نه دوست داره. که زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، این جوریه دعواشون. ظاهرا ابراز چیه؟ ابراز انزجاره، تنفره. من چقدر زن و شوهر دیدم اصرار کردن، پاشونو کردن توی کفش طلاق بگیرن، طلاق هم گرفتن، 3 روز بعد دلتنگی کشتشون، 4 روز هم نکشیده. توهمات، دعواها، کینه ها نمیذاش خوب فکر بکنن بفهمن. حالا که دیگه طلاق گرفتن راحت شدن، توهمات رفته کنار، شفاف که شده، آب زلال شده، ببینه علاقه سر جاشه، محبت سر جاشه، پدر و فرزند چقدر شده، مادر و فرزند چقدر شده، خواهر برادر چقدر شده، ها زدن هم دیگه، چاقو چاقو کشی کردن تو توهم، تو کینه چاقو چاقو کشی کردن. بعد که تموم میشه، آب از آسیاب میفته، آدم آروم میشه، آب که شفاف میشه، نگاه که میکنه اه دلش بعد داشتش تنگ شد، داشتش زنخه زندان ها، دلش تنگ شد، داداشش میخوان اعدام بکنن، جرم هم مرتکب شده، ولی اون اصلا محبت داداش از دلش بیرون نمیاد. همسرش همینطور، فرزندش همینطور. حضرت میفرماید که شما اگه از محبت سوال کنید، دلاتون دروغ نمیگه. از دلا سوال کنید، سل القلوب عن المودات، در از دلها در مورد مودت سوال بکنید. چرا میگه مودت؟ چرا نگفت محبت؟ محبت تو ظن و گمانم خوبه، چرا عمل نمیخواد بکنی که؟ حسین جان نمیدونم همه جوانی من به فدات حسین جان، کی میرسم به کربلا حسین جان، خوبه میشه اشعار عارف، اشعار عاشقانه، ترانه هایی که میخونن ظن و گمانیه، محبت خزینه نداره. اما مودت اینجوری نیست، مودت عشقی است که خزینه داره، علاقه نیست، محبت نیست. تو پاکار محبوبت وایسی، هزینه کنی پاکارش، بریزی پاش، فداکاری بکنی. میگه اگه میخوای مودت رو بدونی، محبت رو قبولم هست، حیوان هم به خدا محبت دارن، سنگ ها محبت دارن، گیاه ها محبت دارن، دوست دارن خدا رو، شیطان هم خدا رو دوست داره، محبت داره. شیطان به ماوی میگه من هنوزم که به دلم مراجعه میکنم، اینا دوستش دارم، نتونستم یه لحظه محبتش از دلم بیرون کنم، محبت خدا رو. محبت هست. معاویه چقدر امیرالمومنین دوست داشت، باش میجنگید، ولی دوستش هم داشت، قلبا دوستش داشت امیرالمومنین رو. ماد فوش داد پیش امیرالمومنین، کلی دریوری راجع امیرالمومنین گفت که پولی بگیره، پولو بهش داد، گفت تو خیلی خبیثی، همه حرفات دروغ بود، پولتو بگی برو. اصلا علی اینجوری نبود، دوستش داره، دوست داشتن که خب هست. مودت مهمه، شرط مودته. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، مودت، مودت یعنی عشقی که پاکار باشه، بسیجی، هزینه کردن، شب بیدار بودن، اسلحه دست گرفتن، جنگیدن، دست تو جیب کردن، مودت. میگه راجع به مودت از دلا سوال کنید، دلا دروغ نمیگن. نگاه که میکنی میبینی دوستش داری، اما حاضر هزینه کنی، میگه نه، پس تو فقط دوستش داری، هزینه نمیتونی کنی، مودتی در کار نیست، عشقی در کار نیست، زن خیال میکردی دوستش داری، وقتی گفتن جبهه ترسیدی، وقتی گفتن پول ترسیدی، گفتن نصف اموال تو بده برای خدا، برای امام زمان ترسیدی، پس نبود دیگه. نشستود برای سر رفیقش گریه میکرد، چیه؟ داره میمیره رفیق. گفت برای چی داره میمیره؟ خب گرسنه‌ش داره میمیره. خب نون که بغلت هست بهش بده. گفت نه من فقط میتونم گریه کنم براش، نون نه. خیلی همینجوری هستن، یعنی میخوان برای فقرا خیلی دلشون میسوزه، برای مستضعفا خیلی دلشون میسوزه، برای محرومای عالم دلشون میسوزه، برای عراق و افغانستان و غزه و لبنان و کشمیر و همه جا دلشون میسوزه، برای فلسطین، اما عمل نه. خب یه مثال زدم قشنگ کامل تو مسائل طبیعی، میایم سراغ خدا. وقتی میایم سراغ خدا، کمترین درجه مودت چیه؟ تازه خدا میگه کذب من زعم انه یحبنی، دوستم داره، فاذا جنه اللیل نام عنی، میخوابه، دروغ میگه اگه فکر میکنه دوستم داره، ولی خوشش نمیاد من حرف بزنیم، نه دوست داره صدامو بشنوه، یعنی قرآن نمیخواد، قرآن بدش میاد، 40 سال جنه نرفته قرآن بخونه، نفع یاد بگیره، چون رغبتی نداره، میگه زبان میرفت یاد میگیره، کامپیوتر میرفت یاد میگیره، فلان فن میرفت یاد میگیره. اینا که الان میگه ما وقت نداریم عربی یاد بگیریم، وقت نداریم زبان دینمون رو یاد بگیریم، وقت نداریم نمیدونم قرآن یاد بگیریم، خدا شده عربی چقدر هزینه میکنه دانشگاه، دانشگاه آزاد، دانشگاه پولی، یه مدرک تحصیلی بگیرن، میره دوره مکانیک میبینه، دوره کامپیوتر میبینه، دوره زبان میبینه، بچه‌هاشو میفرسته. ولی وقتی نوبت مذهب میشه، معنویت، انسانیت، بخش انسانی، ببینین پول نداریم، گرفتاریم، نمیرسیم، حالا باشه بعد. حالا نه دوست داره صدای خدا رو بشنوه، لزومی با قرآن ارتباط نداره، اصلا نمیفهمه قرآن چیه، با موسیقیش، با محتواش، با باطن شراب بودنش مست نمیشه باشه. دو، نه دوست داره با خدا حرف بزنه، یعنی نماز نمیخواد، با نماز میونه نداره، حرف نمیتونه بزنه. لذا وقتی میره حرم میبینه خیلی کاری نداره، زنش میگه مثلا نیم ساعت دیگه بیایم، نیم ساعت زیاده بابا، میخوام بریم بازار، یه رب دیگه بیا بیرون، چون حرفی با این شخص نداره. این کیه؟ این حضرت عبدالعظیم کیه؟ چه میدونم. اون پسر امام کاظم کیه؟ پسر امام زین العابدین کیه؟ یا من با خود امام کاظم شما حرفی ندارم، چه برسه بچه هاشون. حرفی نداریم بزنیم باشون، چی میخوایم بریم بگیم؟ محبت، آره بریم بوس میکنیم، میه یه بوس کردن دیگه، هزینه میم یه بوس میکنیم، اینجوری طواف دیگه، کاری نداره، بوس یا طواف یا فامیش میام. چهار تا جمله عربی داره که اونم یه صفحه است، شکر خدا زیادم نیست که آدم خیلی اذیت بشه از مصاحبت اولیای خدا. حرفی نداریم بزنیم. یه حرف دیگه میذارم، این سطحش خیلی بالا، تو پرانتزه، حالا اونا که زیرکن روزشون هست خودشون میفهمن من چی میگم. اونایی که خیلی حرف دارن بزنن، اونایی که خیلی حرف دارن بزنن، وقتی میخوام برن تو حرم دو ساعت سه ساعت حرف بزنن، تازه اینا پله اولیا هستن. از اینا بالاتر کسایی هستن که نمیخوان حرف بزنن، حرف خیلی دارن ولی فقط میرن بشنون، نمیرن هی حرف بزنن وسط. اگرم حرف دارن حرفاشونو میزنن، اونم خیلی فشرده، بیشتر میشینن که بشنون. اون دیگه خیلی جالبه. حالا این گفتم یعنی بدون که همچین چیزی هست. حالا با که اگه حرفا به دردمون خیلی گشاده، ما اگرم خیلی علاقه پیدا کنیم میریم چیکار میکنیم؟ خیلی اوج بگیریم میریم حرف میزنیم. ولی یه کسایی هم هستن که میرن اونجا حرفی مثلا ندارن بزنن، فقط میرن که حرف بشنون، خیلی حرفی ندارن. خدا میگه اینایی که خوششون میاد با من حرف بزنن، خلوت بکنن، اینا اهل نوافل هستن. حدیث قرب چی؟ نوافل. اولا شک ندارم، ما الان چقدر آدم نماز شب خون داریم شک داره، دقت کنید، تو زن تو خیال نماز شب میخونن، علتی که نماز شب ها عبادت رو اصلا کاری نداره، اثر نمیذاره. 30 دور ختم قرآن، 50 دفعه حج و کربلا، من اینایی که بودن سر امام حسین بودن بعدشون تا 50 بار حج نوشتن رفتن. شمر معلم قرآن، معلم حدیثه، همچنین آدم کمی نیست. اونو که فتوای اعدام شیخ فضل‌الله نوری رو میده، اونی که فتوای مرگ امام حسین رو میده، شورای قاضی، مجتهدن، درس خوندن، شورای قاضی، قاضی حکومت امیرالمومنین بوده، منصوب امیرالمومنین بوده. ها چون تو این دستگاه اومدن، چون دستگاه خدا، دستگاه ائمه، غیر از دستگاه امام زمان، امام زمان تنهایی فقط فرق داره با بقیه، اما تو وقتی ظهور نکرده ها، وقتی ظهور کنه دستگاهش فرق میکنه اصلا با بقیه. فعلا خیالات رو قبول میکنن، محبت های خیالی، عشق های خیالی، زن و گمان رو فعلا میپذیرن، دروغ ها رو قبول دارن. خوشبال اونا که ارزه دارن دروغ هم بگن، اونا که اصلا تو این وادی نیستن که دیگه خیلی بیچارن. لذا شورای قاضی هم میاد بالا، شمر هم میاد بالا، سردار لشکر امیرالمومنین بوده شمر. عبادت ها اثر نداره، جنگیدن کنار امیرالمومنین، هم تو رکاب امیرالمومنین به جنگیدی فایده نداره کمکت، تو رکاب پیغمبرم باشی فایده نداره، زن پیغمبرم میشینی فایده نداره، دیدی؟ رو زن پیغمبر شد فایده نداره. ما چقدر داریم افراد هستن بزرگن ولی خدا هستن، یه کسی میزنه بره زن اینا بشه، یه خانم خیلی با کمال ولی خدا کسی میده اونو میگیره، بعد اون اصلا با این زن نمیتونه کنار بیاد، چهار روز بعد خودشو به طلاق کشی میشه، چون اصلا تو با توهم رفتی جلو، با خیال زدگی رفتی جلو، یقین نداشتی، علم نداشتی، اصلا نمیخوای با این بیای بالا، نمیکشی با یه شوهری که ولی خداست، میری به جنگش هم میری، لجبازی هم میکنی، آخرش هم به طلاق میکشه. چون تو از اول باش هماهنگ نبودی، اون علم اون رو به یقین اون نرسیدی، ایمان اون رو نداشتی، اصلا ایمان به تناسب اون نداری. این پایینش بالاش پیغمبره، شما برو با پیغمبر رفیق شو، نداشته باش تناسبش، دلت ایمان نداره، میبینید با یه دل مریض 20 سال تو محضر پیغمبر آخرم کافر از میشه. ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث. با امام امت چقدر بودن؟ با امام امت چند سال با امام بودن؟ قبل انقلاب 30 سال قبل انقلاب با امام بودن، بعد انقلاب هم 10 سال با امام بودن. بعد میفهمن که نه، اصلا مقام یقین و علم نبوده، همش تمام این مدت محبت و ارتباطات چی بوده؟ توهمی و خیالی بوده، خیالی، محبت های خیالی. اگه آدم برای همین میگه شب قدر شما هی نشین جوشن کبیر جوشن صغیر بخون و کنترلی صد رکعت نماز، و بعضی که هزار تا انا انزلنا میخونن، سوره دخان میخونن، اوه یعنی هزار تا سوره میخونه، واردم شده، خب میشینم میخونم واقعا، هی تون دوتون کربلا، بدبخت میکنه کربلا آدمو، اوه شوخیه، قساوت میاره. این هفته کربلاست، هفته بعد کربلاست، هفته بعد کربلاست، این دفعه امام رضاست، دو هفته دیگه امام رضاست، دوره امام رضاست، دوباره امام رضا، دوره مکه، دوباره مدینه، دوباره سوریه. وقتی زنی میری جلو قساوت قلب میاره، میشه 50 تا حج، بعدا اینقدر این 50 تا حج بهت قدرت میشه، میشینی رو سینه امام حسین سرشو میبری، 40 سال هیئتی میشی، گرگ میشی، 20 سال پیش امام خمینی زندگی میکنی، باش اندازه کافی گرگ میشی، میفتی به جون مملکت، درس میخونی تو حوزه علمیه، مجتهد میشی، بعد آبروی مملکت رو میبری، میای توی مؤسسه‌ای که به اسم امام زمان هست، از معنویتش، امکاناتش، ادعاهاش، تمطراقش استفاده میکنی، ولی قساوت قلبت بیشتر میشه. میبینی اون موقع که نمیومدی باز بهتر بودی، اما وقتی اومدی دیگه نمازات حال نمیده، یواش 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 به یه جایی میرسی که دیگه حالت از امام زمان به هم میخوره. مشکل توی، چون از اول چجوری اومدی؟ زنی اومدی، خیالی اومدی، زنی خیالی آدم بیاد جوری. این حدیثی که میخوایم بخونیم که گفتم خیلی اوج داره، میخوام شروع کنم الان بخونم، این مال این است که انسان اول چی رو حل کرده باشه؟ اول از زن و خیال در اومده باشه، شفاف شده باشه براش مسائل، یقین بکنه، تردید نداشته باشه، اصلا بر نگرده به عقب، بتونه جلو خدا وایسته بگه به حضرت عباس دوست دارم. حالا ببین چه قوقایی میشه. به صلوات خط بفرمایید. و انه لیتقرب الی بالنافله، این بنده من حتما به من نزدیک میشه با نافله. کی؟ گفتم بعد از انسان از مرحله چی در بیاد؟ مرحله زن، علم اندک بهش میگن علم اول، از علم اول و اندک در بیاد، بیاد به علم دوم برسه. علم دوم کدوم مرحله است؟ علم الیقین. یعنی علمی هست که رنگ چی داره؟ یقین داره، به مرده دست میزنه نمیترسه، مرده شور علم الیقین داره، ما نداریم. انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، به 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 به، به من نزدیک میشه با نافله، شروع میکنه به این مغازله و عشق بازی و ارتباط با من. به کجا میرسه؟ تا یه جایی که دیگه خدا میگه منم عاشقش میشم، دوستش دارم. فاذا احببتو، یعنی تو عاد بیای تو کار، شروع کنی هی شعر بخونی، ترانه بخونی، مغازله بکنی، ادای عاشقا رو در بیاری. خدا رحمت کنه امامو، امام میگه من خواستم استادم رو راضی کنم بهم عرفان بگه، نرفتم که اول بگم، میگفتم که تردم میکرد، دنبالش را فهم در خونش میرفتیم، در خونش اینا به هوای که مثلا فلسفه میخوایم بخونیم اینا، اونم مثلا میرفتیم تو خونه استاد، مثلا یه دفعه مثلا زن استاد میگفت مثلا آج آقا نون نداریم، امام میگفت من گفتم من میرم الان میگیرم خودم، شما بشین هاشو برای خودم میپید ما میگم میرم نوسنگه کشم میگرفتیم میدویدیم میومدیم کارش رو میکردیم و یواش یواش به استاد نزدیک شدیم و خلاصه بعد بالاخره که خوب اعتمادش جلب شد و به ما ارادت پیدا کرد گفتش خوالا چی بگه؟ گفتم اما عرفان بخواه میشه ما اینو درس بدید. فاذا احببته، اگه دوستش داشته باشم حالا به خدا چی کار میکنه؟ یک کسی بره تو دل خدا، الله اکبر، یک کسی بره تو دل خدا. ما خیلی این حرف مفت زیاد میزنیم، خیلی مفته این حرف ها، به دهن ما خیلی گشاده. عظیم، خدای عظیم، الله اکبر. اگه این خدا یه دفعه به یک کسی بگه من دوستت دارم، او بگه چه شود؟ اگه اینجوری بشه خیلی تون رد میشم، چون این واقعا شیبش بزرگی، میخوام نفهمید که کی میریم این رو، چون خودم نمیفهمم. کنتو سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش که با من میشنوه از این به بعد. اینو فقط توی یه قسمت من توضیح میدم، الان نه، دو سه جلسه آینده که رو بحث محبت میرسیم اونجا توضیح میدم. من میشم گوشش با من میشنوه. و بصره الذی یبصر به، میشم چشمش، دیگه با من میبینه، دیگه با چشم خودش نمیبینه. این خیلی اوجه که یه کسی خدا میشینه تو جای مشاعرش، خدا میشینه جای مشاعرش، یعنی یه اصلا شخصی در کار نیست، بنده دیگه در کار نیست اینجا. و لسانه الذی ینطق به، میشم زبانش که باش سخن میگه. و یده التی یبتش بها، و میشم دستی که باهاش میگیره، دست قدرتمند او میشم، من خدا میشم دست او. تو حدیث نوافل واجبات انسان میشه جند الله، حزب الله، دست خدا، سرباز خدا. وقتی میکشه به حدیث نوافل خدا میشه دست این. تو حدیث واجبات تو مال خدایی، تو حدیث نوافل خدا میشه مال تو، خدا مال توه. بد نیست ما هم وصف العش نصف العش نشستیم امشب راجب آدم ها حرف میزنیم، راجب اونایی که مثل ما تو خیال نیستن، تردید نداره اصلا، تزلزل ندارن، توهمی نیستن، به یقین رسیدن. حالا میخواد بگه تا کجا جا داره این؟ بد نیست بدونیم، شاید از تو ما هم یه نفر یه موقعی هوس کردیم مسیر رو بره، مسیری که بازه اما هوس کننده خیلی کمه. شاید بالاخره یکی از ما، یکی از خواهرها، این بچه کوچولوهایی که الان دارن سر صداشون بلند میشه، شاید یه موقع این بچه کوچیکا یه موقع پیدا بشه، یه کسی توی مجموعه هم بخواد این مسیر رو بره بدونه که همچین راهی هست. بازه اندعانی عجبت بخونه، منو بخونه صداش میکنم. یه ولی خدایی هست این چهارشنبه‌ای که ما میریم خدمتشون، بعضی از دوستان میان این کلاس رو، از خواهرها یا برادرها، بعضی این سعادت رو دارن میان. یه پیرمردی هست، اصلا خانواده استاد امام هستن، آی شاهابادی، پسرشون هستش. استاد ما میفرماید این ولی الله هست، مستجاب و دعوست. پیرمرد نورانی خوشگلی بیاد میشه نمازی میخونه، دعا توسلی هم میخونه، بعضی وقتا میشینه پای درس، بعضی وقتا میره. فاذا دعانی اندعانی عجبت، بخونه اجابت میکنم. و ان سالنی اعطیتو، هر چی بخواد بهش میدم، هر چی بخواد بهش میدم. و بعد ادامه داره، حالا او یک مغازله های خدا با این بنده اینجوری داره که نگو، میگه اگه یه بنده دل منو به دست بیاره، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. چقدر کمه سمرقند و بخارا؟ خانم مقل وقتی اومد شیراز حافظو گرفت بهش گفت چی گفتی تو؟ شدیم یه همچین شعری گفتی؟ گفت بله. حافظ بنده خدا تیغ بالا گردنش، گفت مرد حسابی من میدونی چقدر کشتار کردن سمرقند و بخارا رو گرفتم، تو همینجوری به خال هندوی چیز میبخشی؟ گفت بابا من ببین چقدر گدا و همین بذل و بخششا کردم انقدر بدبختم. اونم دیگه خندش میگیره و حافظ ول میکنه. حالا حافظ میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. خدا میگه تو اگه دل منو به دست بیاری من خودمو بهت میدم. سمرقند و بخارا چی؟ دنیا کجاست؟ بهشت چیه؟ دنیا؟ نه. آخرت؟ بهشت؟ نه. خودم مال تو هم. الله های چه خدایی. از این قشنگتر کسی تونسته حرف بزنه برای رفیقش؟ چی تونسته اینجوری حرف بزنه؟ چی تونسته اینجوری اله محبت بکنه؟ همه حرف رو زدیم برای چی؟ برای که اینا حدیث من دارم میخونم و جز حدیث معراج که نیست که اینا که من دارم میخونم. حدیث معراج همون یه تیکه است. چی؟ لیس لمحبتی علتون ولا غایتون ولا نهایه. محبت من حد نداره. اگه بخوام به یک کسی محبت بکنم ته نداره این محبت من. تا زنده هستم خدا میگه، من تا هستم چقدر هست خدا؟ تا هستم این کمن و کیفن از محبت من بهره منده. میفهمیدم چی میگیم یا نه؟ من که خوب نمیفهم چی دارم میگم. امیدوارم شما بفهمید چی میشنوید، که من خدا تا وقتی هستم، تا وقتی هستم عاشقانه با این رفتار میکنم. عادی هم نمیشه ها، عادی هم نمیشه. الله اکبر. خب این خیلی تند بود، خیلی گفتم شیبش خیلی زیاده دیگه، به حدیث بعدی نمیشه. حدیث بعدی اونم خیلی شیبش تنده، من میذارم برای یه جلسه دیگه انشالله. که خدا با رفیقاش چیکار میکنه؟ با کسایی که راست میگن حرف میزنن، راست میگن، واقعا دوستش دارن و ثابت هم میکنن در عمل، خیالی نیست، زنی نیست، گمانی نیست که خدا رو بفروشن مثل من امثال بنده. اگه راست بگن خداوند چیکار میکنه با اونا؟ پس ما تو همین آینه های حدیث معراج میتونیم بفهمیم که تا الان چجوری زندگی کردیم و تا الان کجاییم. آیا از زن و گمان در اومدیم یا در نیومدیم؟ داریم فعالیت های خیالی میکنیم. از کدر فعالیت های خیالی خیلی هم خوب، ثواب هم داره، ولی بالاخره خیالی است. خدا کنه یه زمانی پرده بره کنار، ما بفهمیم راستاسی سرباز ما زمان هم هستیم. اگه این معلوم بشه که چه شود که یه کسی بفهمه واقعا سرباز ما زمانه، یه کسی رو بفهمه. حالا ببارد حالا تا سردار و سرلشگر و چه و چه و چه ببارد، اگه یه موقع یه کسی از زن در بیاد بفهمه که هیچ انگیزه ای نداره جز خود امام زمان. امام زمان رو دوستش داره، دلش برای قربتش، برای مظلومیتش، برای تنهاییش واقعا میسوزه، واقعا میسوزه. خود سوختن علامت محبته، علامت صدقه. خود سوختن علامت صدقه، دلتنگی علامت صدقه، بیتابی علامت صدقه. و بعد ببینیم ما با دلمون چیکار کردیم تا الان که اینجوری نیستیم. اگه نیستیم باید یه چیزایی حتما دستکاری بکنیم، یه تصمیمای جدید تو زندگیمون بگیریم، یه چیزایی رو دستکاری بکنیم تا این دل باز شه، فتح حاصل بشه، فتح حاصل بشه، تا بلکه انشالله ما هم از تعارف در بیاییم، از زن و گمان در بیاریم، از خیال زدگی بیاییم بیرون، شاید انشالله برسیم به علم. اولین مرحله تازه اولین مرحله، برسیم به یه جایی که اولائکه. این آیه رو یادتون هست که خوندیم دیگه، انما المؤمنون، فقط مؤمنای حقیقی کیا بودن؟ الذین یؤمنون بالله و رسوله ثم لم یرتابوا شک نکنن. بعد چی؟ و جاهدوا به اموالهم، اول مالشون، اوزه جهاد مالی داشته باشه، و انفسهم جونشون، اولئک هم الصادقون. فی سبیل الله و جاهدو و امواله و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. تازه اینا راست میگن. چه خدا قشنگ شفاف ماها رو به خودمون معرفی میکنه، آینه میذاره ما خودمون رو توش نگاه بکنیم. دیگه از این قشنگتر قرآن چقدر شفافه، چقدر ساده برای ما بیان کرده، عمیق، ساده، شفاف همه رو برای ما بیان کرده. خدای به حق امام زمان علیه السلام قسمت میدیم، خدای ما داریم از تو ته چاه جهنم تو رو صدا میکنیم، از چاه وهم و خیال زدگی داریم تو رو صدا میکنیم. خدایا اون که پیغمبرت بود وقتی افتاد تو چاه، تو دل تاریکی شکم ماهی، فنا دافد ظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ما هم به خدا عرض میکنیم امشب، به آقا امام زمان عرض میکنیم، آقا ما در حق خودمون خیلی ظلم کردیم، ما خیلی جنایت در حق خودمون کردیم، هم خودمون هم در حق دیگران خیلی ظلم کردیم. ما خیلی باید این ذکر شریف رو بگیم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خدایا به حق لا اله الا انت، خدایا به حق یونس قسمت میدیم، یونس پیغمبر، خدا ما رو از توی این چاه خارج بکن. خدای به حق امام حسین، به حق امام زمان، به حبه ما، به نادونی ما، به ضعف ما، به آلودگی ما رحم کن ای خود، به کم علمی ما رحم بکن خدایا، ما رو نجات بده. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما رو از گمان و زن و خیال نجات بده و به علم و یقین و بالاتر از یقین برسون. خدایا هر کس به هر جا رسیده از عنایت تو رسیده، هر کس به هر جا رسیده از توجه تو رسیده، از عنایت تو رسیده، از فضل تو رسیده. خدایا ما رو از فضل خودت به حق آقا امام زمان علیه السلام بی نصیب مفرما. خدای به حق فاطمه زهرا ما رو از این چاه تاریک نجات بده. خدای خروج از این چاه رو برای ما راحت بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.